بازگوید. استاد پاسخ داد: راز زندگی بسیار ساده است. زندگی مثل یک ظرف گلاس است. مسافر که از پاسخ استاد جا خورده بود با تعجب میگوید: ظرف گلاس؟ استاد لحظه می اندیشد و سپس می پرسد: منظورت این است که این طور نیست؟ زندگی چیزی است که دارد اتفاق می افتد، در حالی که ما وقت گرانبها را صرف اندیشیدن درباره این موضوع می کنیم که زندگی چیست. حالات زندگی شما مطلب نیست جز انعکاس حالات روحیتان. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و گزارش های جالب معلوماتی و فرهنگی. اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از فروزان حبیب میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با راه اندازی یک نشست علمی از روز جهانی توریسم تجلیل کرد. غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست مشکلات در راستای صنعت توریسم در افغانستان به بررسی گرفته شد.
نکات عمده و اساسی که موانع را برای ما ایجاد کرده در پهلوی موضوع امنیت، ایجاد در و سهولت ها در قوانین ماست که ما وجه کمیته ای را هم داشتیم. همکاری منظمی دولت بود، کمک و همکاری کشورهای دوست و برادر است که چطور بتانه برای ما در عرصه‌های مختلف کمک بکنه. مسائل سکتور خصوصی بود، بخش ترانسپورت بود، بخش هتلداری بود که ما در این راستا ضعفای عمده ای را داشتیم.
در هفته ای که گذشت به هدف بزرگداشت است 100مین سال روز وفات عارف ستارک مرزا عبدالقادر بیدل، محفل بزرگ در یکی از هتل‌های کابل تدویر یافته بود. در آغاز محفل آقای محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتب خانه بیدل، درباره شخصیت این عارف بزرگ و خدمات را که مرحوم قندی آقا در مدت بیش از 6 دهه پیرامون شخصیت، افکار و اندیشه بیدل انجام داده بودند یادهانی کرد. یاد بود از حضرت بیدل و محافل دکلمه های اشعار این بزرگمرد ادب، همه ساله در کابل و شماره از ولایات برگزار می شود. یک محفل مشاعره زیر عنوان ما برای آوردن صلح در افغانستان چی کرده می توانیم در ولایت خوست برگزار شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این محفل شاعران جوان اشعارشان را در وصف سال به خوانش گرفتند. در این محفل مشاعره ده ها تن از علاقمندان شعر سرایی نیز شرکت کرده بودند. هفتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل برگزار گردید. محمد عظیم حسین زاده، مسئول دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت در این جشنواره که 3 روز ادامه یافت، بیش از 21 نمایشنامه از سوی هنرپیشه های تئاتر اجرا شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای اولین بار فستیوال جهانی فیلم‌های حقوق بشر در افغانستان برگزار می‌شود. در این فستیوال ده‌ها فیلم که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان و کشورهای دیگر ساخته شده به نمایش گذاشته می‌شود. مسئولان فستیوال می‌گویند این جشنواره شامل 50 فیلم است که 32 فیلم آن افغانی می‌باشد و برای 10 فیلمی که خوب بدرخشد جایزه هم در نظر گرفته شده است. فستیوال به مدت یک هفته در کابل ادامه خواهد داشت و مصارف آن از سوی شبکه جهانی حقوق بشر و برخی از سازمان‌های خیریه پرداخته می‌شود. گزارش منیژه دیوا در این باره تهیه کرده است که با صدای ملک شفیعی، مسئول این فستیوال، آغاز می‌شود.
جشنواره‌ای که در افغانستان برگزار میشه نه تنها در شاهد فعلی تنها جشنواره فیلم در افغانستان است، بلکه تنها جشنواره بین المللی حقوق بشر در منطقه است. حدود 90 تا 95 درصد فیلمایی که در افغانستان تولید میشه موضوعش به یک شکلی به نحوی با حقوق بشر مرتبط است و این نشان میده که دغدغه انسان امروز افغانی دغدغه حقوق بشری است.
سازمان دهندگان این فستیوال بین المللی میگویند که در این جشنواره فیلم های مستند و کوتاه در مورد بی‌عدالتی، تعصب و خشونت به نمایش گذاشته می شود. گفته شده است در پایان این جشنواره دو فیلم خارجی و 8 فیلم افغانی که در آن مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر به طور مسلکی و درست انعکاس داده شده باشد، جایزه نقدی نیز دریافت خواهد کرد. اما مسئولان این فستیوال در کابل میگویند تا پیش از این در افغانستان و آسیای میانه فستیوال های مربوط به حقوق بشر راه اندازی نشده است. به گفته آنان راه اندازی همچو فستیوال ها نقش مهم در مسئولیت حقوق بشری دارد. انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم هم با اشاره به این مسئله میگوید این جشنواره بین المللی در کنار اینکه مردم را تشویق به رعایت حقوق بشر در کشور میکند، از لحاظ هنری نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
امروز یک واقع بزرگ فرهنگی در کشور خود می‌دانم، برای اینکه با تمام شرایط ناگوار در کشور یک حرکت فرهنگی بسیار آزاد صورت می‌گیرد و ما با تمام جهان ارتباط پیدا می‌کنیم با فیلم‌هایی در رابطه با حقوق بشر که امروز بسیاری از مسائلی که باید مراعات شود از نظر حقوق بشر در افغانستان متأسفانه پامال میشه. شرایط طوری هست که ما باید بیانگر از این حرف‌ها در افغانستان باشیم.
آگاهان بخش سینما میگویند در جهت رشد سینما در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه کارهای کمتر صورت گرفته و به این صنعت به طور لازم ارزش دادن نمی شود. اما این آگاهان میپذیرند که در سالهای گذشته با کمک برخی از سازمانها یک تعداد فیلمها و سریالها نیز ساخته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وضع موزیم و آثار تاریخی در افغانستان. در شرایطی که همه در مورد آینده افغانستان نگران هستند، گروهی از زنان و مردان متعهد برای گردآوری آثار تاریخی افغانستان شدند. اینان امیدوارند که با کمک آثار گردآوری شده در موزیم افغانستان، جهانیان در مورد گذشته پربار و فرهنگ غنی افغانستان بیشتر معلومات به دست بیاورند. رویترز در این زمینه گزارش تهیه کرده است که از آرش همایون میشنوید.
موزیم ملی افغانستان در چند دهه‌ای که گذشت نشیب و فرازهای بی‌شماری را از سر گذشتانده است. در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 در افغانستان و دوران حاکمیت رژیم طالبان، اکثریت آثار با ارزش باستانی افغانستان به یغما رفته یا شکستانده و بی‌رحمانه از بین برده شدند. در جریان جنگ‌های داخلی موزیم‌ها در سرتاسر افغانستان با شمول موزیم ملی در شهر کابل مورد تاراج و غارت قرار گرفت. اینک موزیم بازسازی شده ملی افغانستان که در نزدیک قصر مخروبه و بمباردمان شده سلطنتی آن کشور در دارالامان شهر کابل قرار دارد، همچو گوهری در ویرانه می‌درخشد. موزیم ملی افغانستان در اثر کار و زحمات شباروزی مردان و زنان با تعهد آن کشور دوباره به پای ایستاده، تعداد زیاد آثار تاریخی دوباره ترمیم، گردآوری و آماده نمایش ساخته شدند. آنا فنسترا مهندس آلمانی که در زمینه بازسازی و ترمیم دوباره موزیم افغانستان را مساعدت می کند می گوید اکثریت موزیم های جهان راکد و به حرکتند، ولی موزیم افغانستان زنده و در تحرک است. هر روز بیشتر از روز پیش وسعت و توسعه می‌یابد. هر روزی که می‌گذرد کشف تازه‌ای را به همراه دارد و موزیم‌های افغانستان آثار تازه‌ای را می‌پذیرند. در بین آثار جدیداً کشف شده می‌توان مجسمه‌های باستانی تراشیده از چوب، گچی و ساخته شده از گل بودا را یافت. موزیم ملی دیگر برای نمایش این همه مجسمه‌های با ارزش بودا، سکه‌های قدیمی طلایی و نقره‌ای، زیورات انتیک و آثار هنری باستانی جای کافی ندارد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان که زندگیش را وقف حفظ و حراست از آثار و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان کرده است، در این رابطه می‌گوید:
ما متاسفانه مشکل اساسی که موزیم ملی از اوان تاسیسش به او مواجه بوده مشکل جایست. موقعیت موزیم ملی فعلا در حومه دارلمان قرار در عابده تاریخی است که اصلا برای موزیم بنا نشده. مشکلات تخنیکی زیاد داره و محدودیت جای هم وجود داره. آثار که قبلا در اینجا انبار شده بود در دیپوها واقعا به قلت جای مواجه بودیم، فعلا هم مواجه هستیم. وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره موزیم تلاش داره که یک بنای جدیدی برای موزیم به جنای غرب تعمیر موزیم ساخته شود که در این عرصه کارهای ابتدایی شروع شده.
بر علاوه دشواری‌های جدی در زمینه عدم موجودیت فضا و شرایط لازم برای نمایش آثار، عمر خان مسعودی در مورد تطابق سالن‌ها و فضای موجود موزیم ملی افغانستان با معیارهای بین‌المللی به رادیو آزادی گفت:
فعلا با مشکلات جدی مواجه هستیم. با معیارهای بین المللی آثار در موزیم هنوز هم حفظ نمیشه، مشکلات تکنیکی زیاد داره. ما تمام این مشکلات را انشالله یکی پای دیگر حل خواهد ساختیم. واقعا نیاز جدی وجود داره که یک تعمیر جدید ما در نظر داشت تمام نرمهای علمی و مسلکی باید برای موزیم در نظر گرفته شود.
بعد از 30 سال جنگ، تصور از افغانستان بیشتر به مثابه سرزمین است که در آن اقوام بر ضد قدرت‌های خارجی جنگیدند. ارتباط و اتصال دوباره با تاریخ و گذشته یک بار دیگر به یاد افغان‌ها خواهد داد که آنها گذشته، تاریخ و ارزش‌های غنی و پر افتخار داشتند. سید مخدوم رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید اگر افغانستان بتواند آثار و ارزش‌های تاریخیش را حفظ کند، می‌تواند به مردم افغانستان و همه جهان نشان دهد که نقش کلیدی را در مسیر راه ابریشم داشته، در حقیقت چهار راه آسیا و آمیزه ای از روح و روان جهانی بوده است. اینک افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی حفظ، حراست و استرداد آثار تاریخی پیوسته، جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا که یک مساعدت 5 میلیون دلاری را با موزیم ملی افغانستان تعهد کرده است، از تلاش‌های افغان‌ها به خاطر حفظ از ارزش‌های تاریخیشان حمایت می‌کنند. شیوه برخورد مردم افغانستان نیز با گذشته پر افتخارشان در حال تغییر قرار دارد. هر روز بیشتر از روز پیش، مردم به خصوص نسل جوان افغان در جستجوی خودشناسی و بهترشناسی به گذشته پر افتخارشان رجوع کرده، از موزیم‌های افغانستان دیدن می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
وزارت صحت بریتانیا هشدار داده است که شکستن چراغ‌های کم مصرف برای صحت خطرناک است. در صورت شکستن چراغ‌های کم مصرف بدون درنگ اتاق را حداقل برای 15 دقیقه ترک کنید. گروه‌های کم مصرف دارای جیوه هستند که شدیداً برای صحت سمی و خطرناک است و اگر این مواد تنفس شود می‌تواند میگرن، اختلال حواس، عدم تعادل و عوارض دیگر را به بار آورد. کسانی که آلرژی و حساسیت دارند، در آنان شکستن چراغ‌های کم مصرف می‌تواند موجب التهاب شدید جلدی شود. برای جمع کردن شکسته‌های چراغ‌های کم مصرف نباید از جاروی برقی استفاده کنید، چرا که جاروی برقی مواد جیوه را در خود نگه داشته و آن را به اتاق‌های دیگر نقل می‌دهد. بهتر است که توده‌های شکسته چراغ کم مصرف را با جاروی معمولی پاک کرده و آن را در پاکت ریخته و از خانه بیرون کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لپسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروی ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لپسرین می خورد و این لپسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش می دهد. متاسفانه در صد بالایی از لپسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا می برند. برای اینکه مطمئن شوید که لپسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید
و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لبسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه کنونی حدود 1000 سال به عقب برمیگردیم و با سراغ قصاید و مسمت های شاعری که به قول یکی از بزرگان ادب اگر از حدود 32 سال بیشتر میزیست به خواندن قصاید وی فرصت های زیادی لازم بود. ابو نجم احمد ابن قوس ابن احمد به سبب انتصابش به فلک المعالی منوچهر ابن شمس ابن قاموس و شمگیر منوچهری تخلص می کرد. منوچهری دامغانی از شعرهای بزرگ نیمه اول قرن پنجم هجری است که نسبت به سایر شعرهای دربار غزنویان در جوانی از این دنیا رفت، چنانچه محمد اوفی او را اندک عمر بسیار فضل گفته و تاریخ وفاتش را سال 432 نوشته است و دولتشاه سمرقندی محل تولد او را بلخ عنوان کرده است. بشنویم که استاد محمد عالم لبیب استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در مورد حیات منوچهری و نسبت زادگاه وی به دامغان چه گفتنی دارد.
منوچهری البته یکی از شاعران دست اول زبان فارسی دری است. بنابر مآخذ و منابع موثق وفات از او 432 هجری قمری گفته شده، بنابراین به یقین گفته میتونیم که زندگی و آفرینش منوچهری مصادف است با نیمه نخست سده پنجم هجری. تذکر نویسانی که او را منصوب به بلخ میدانند، تذکر نویسان بعدی مثلا دولت شاه سمرقندی اوفی او را تولد بلخ میدانند، اما یک قصیده خود منوچهری استنباط میشه که او دامغانی بوده است. او قصیده و ای صراحت دارد
و آن بیت قصیده چنین است: سوی تاج عمرانیان هم بدینسان بیامد منوچهری دامغانی. اما پوهان دکتر حسین یمین استاد زبانشناسی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل به ادعای بلخی بودن منوچهری از سوی دولت شاه سمرقندی با این دلایل همسویی دارد.
البته اهل بلخ بودنش این شکی نیست، به نسبت از این که خاستگاه زبان فارسی و گسترش زبان فارسی از بلخ و باختر شروع شده. ما بسیار شاعرها و دانشمندا و ادبا را میبینیم که از اینجا رفتن به اوچو، به طور مثال ابن سینا که حال در همدان، ابن سینا از بلخ رفته در اونجا او رو به نام همدانی و اینا هم حتما از بلخ، شاید به اینجا و یا شاید که هم که در دامغان در اونجا تولد، اما همین یک صورت تثبیت نیست به نسبت از این که تحقیق بسیار دقیق نیست.
منوچهری از هر فرصت بهره می جسته که بنشیند و به موسیقی گوش دهد و نشاط کند. به همین سبب دیوان نسبتاً کوچک او گنجینه است از آوای طبیعت و یک دنیای زنده و پرجوش و خروش از آن سر برمی آورد. منوچهری در بخش مسمت شعر فارسی استاد بوده و این ژانر را از ابتکارات وی می دانند. اگر از دیدگاه استاد لبیب بنگریم، ایشان به این نظرند:
یقیناً منوچهری دامغانی در زمانی زیسته که قصیده سرایی رواج بسیار گسترده داشته. بنابراین میتوان گفت که عمدتاً آثار او را قصاید تشکیل میده و آن هم قصاید مدحیه که در مدح سلاطین و وزرا و مرا و بزرگان عصر خود سروده است. و همچنان در آثار باقی مانده منوچهری چند مصمت هم جای داره و ظاهراً منوچهری را ابداعگر و مبتکر همین ژانر شعر مینامند. تمام آثار او که سروده تا زمان ما نرسیده و بسیار اندک از آثار او.
منوچهری در عمر کم خود اطلاعات وسیعی در شعر و ادب فارسی و به خصوص عربی داشته که از همین سبب در قصاید و مصمت‌های خود از مضامین و اسلوب شاعران عرب متأثر است و لغات نادر عرب را در اشعار خود آورده است و عجیب است که آن همه مغلق‌گویی و عرب معابی که گاه در کلام او راه پیدا می‌کند لطمه‌ای به لطف بیان او نمی‌زند. او از بس با تردستی به کار می‌برد. دکتر حسین یمین در مورد تأثیر زبان عربی در ادبیات کلاسیک دری به خصوص در دوره غزنویان به این باور است:
تأثیر شعرهای عرب در اشعار شعرهای زبان فارسی این تأثیرات خود داشته، به نسبت از این که زبان عربی برای مدتی در اینجا زبان غیر از موضوع دینی خود زبان رسمی هم بوده و باز با ارتکارات زبان دینی بوده و شعرهای عرب در ضمن ادبیات غنایی خیلی ها غنامند است و این هم چون به همین موضوع غنامندی و سایه اسباب عیش و نوش غنامندی در اینجا بود و از اینا متاثر بودن در سه اشعار غنایی خود.
این که چگونه منوچهری به دربار غزنویان را یافته است اطلاع دقیقی در دست نیست، اما ظاهراً تاریخ این ارتباط باید اندکی بعد از سال 421 صورت گرفته باشد، چرا که منوچهری در سال 426 به خدمت سلطان مسعود رسیده و قبل بران در ری میزیسته و تنها تاریخ لشکرکشی سلطان مسعود به مازندران سال 426 قید است و این قرین است که در همین سال منوچهری را در خدمت طلبیده باشد. مختصات سبک منوچهری رسوم اطلال و دمن است که در ادبیات عرب بود و منوچهری نخستین کسی است که این معنا را در زبان دری وارد کرده است. منوچهری بیش از 85 قصیده دارد. بیشتر قصاید و مصمت‌هایی که از منوچهری به جا مانده در مدح سلطان مسعود غزنوی بود. 75مین قصیده منوچهری وصف اسب شاعر و مدح شهریار نام دارد. گویند شهریار مسعود غزنوی به سیل یکی از اسب‌های مشهور و نامدار خود به داغگاه رفته بود و منوچهری که قصیده‌ای در مدح سلطان سروده بود در آنجا خواند و سلطان مسعود که این قصیده پسند وی شده بود امر نمود که این اسب نامدار را از چرا باز مانند و به منوچهری بسپارند. شاعر این سله گرانبها را پذیرفت، اما اسب بی‌زین بود. بعد از آن قصیده دیگری با اشاره به فراموشی زین اسب انشا کرد که سخت مورد قبول و شادمانی شهریار واقع شد. این قصیده را که با ابیات صنعت ادبی لف و نشر قوی سروده شده برگزیده ایم، امید که توان ادای آن را در خود دریابم. آفرین زان مرکب شبدیز فیل رخش روی، اعوجی مادر شو آن مادرش را یحموم شوی. گاه بر رفتن چو مرغ و گاه پیچیدن چو مار، گاه رهواری چو کپک و گاه بر جستن چو گوی. چون نهنگان اندراب و چون پلنگان بر جبال، چون کلنگان در هوا و همچو تاووسان به کوی. در شود بی زخم و زجر و در شود بی ترس و بیم، همچو آذرشست بد شو همچو مرغابی به جوی. پیز قوس و فش ز در و رگ ز موی و تن ز کوه، سر ز نخل و دم ز حبل و بر ز سنگ و سم ز روی. دیر خواب و زود خیز و تیز سیر و دوربین، خوش انان و کشخرام و پاکزاد و نیک خوی. سخت پای و زخم ران و راست دست و گرد سم، تیز گوش و پن پشت و نرم چرم و خورد موی. ابر سیر و بادگرد و رعد بانگ و برق جه، کوه کوب و سهلبر و شخنورد و راه جوی. گورساق و شیر زهره یوستاز و غرمتک، پیلگام و کرک سینه رنگتاز و گرگ پوی. نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کمان، گردن و گوش و دم و سم و زهار و ساق اوی. این چنین اسبی مرا داده است بیزین شهریار، اسب بیزین آنچنان باشد که بی دسته سبوی. همانطوری که اشاره شد، مصمت از ابداعات منوچهری است. گفته می شود قبل از منوچهری در اشعار دری مصمتی به نظر نمی رسد. بندی از یک مصمت منوچهری را که در تهنیت عید سروده است می خوانیم و با این مختصر برنامه را می بندیم. تا هفته آینده، همه در پناه پروردگار. بی قهقه یک بار ندیدم که بخندند، جز خاربنان جایگه خود نپسندند. بر پهلو از این نیمه بدان نیمه بگردند، هر ساعت کی سینه به منقار برندند. چون جزء پری سینه و چون بسد منقار.
ده سهار لس بجی.